به اصطلاح آریتموژن هایپرکالمی رو بگیره به قلب و این کلسیوم سطح پتاسیم رو تغییر نمیده، فقط اثرات هایپرکالمی روی ضربان قلب و آریتمی رو اصلاح میکنه. بعد از اون میدیم عوارض هایی که پتاسیم رو شوت کنه به داخل سلول، مثل استفاده از سالبوتامول و بتا تو آدرنرژیک ها و انسولین و گلوکوز استفاده بکنیم. در مورد انسولین و گلوکوز موضوع مهم این هستش که اگر ما بیایم از گلوکوز هایپرتونیک 50% استفاده بکنیم که معمولا رایج این کار انجام میدن، به علاوه مثلا 8-10 واحد انسولین کریستال، معمولا این هست که برای بیماری که هایپرکالمی داریم یعنی 10 واحد یا 8 واحد انسولین کریستال رو با یه دیال گلوکوز 50% تزریق میکنن و این باعث میشه که اون گلوکوز 50% وقتی که تزریق میشه قند خون رو بالا ببره و باعث میشه آب از داخل سلول بیاد بیرون و پتاسیم داخل سلول حدود 140 میلی مول هست و کافیه که یه مقداری مایعات از داخل سلول بیان بیرون و مقدار زیادی پتاسیم با خودشون بیارن که اون هایپرکالمی رو تشدید بکنه. به همین خاطر اتفاق نظر به این هستش که ما انسولین رو با گلوکوز 10% بدیم به بیمارمون و حدود 500 سی سی گلوکوز 10% رو انفوزیون بکنیم به عرض نیم ساعت تا یک ساعت و انسولین هم همزمان با آش تزریق بکنیم. این موضوع مهمی است در درمان هایپرکالمیا. و بعد از اون اگر موفق نشدیم و پتاسیم ریباند کرد و چند بار تکرار شد، باید اینو دیگه بخریم. اینا ما کلسیم باید هر یک ساعت و ترکیباتی که باعث چیست پتاسیم داخل سلول میشن هر 3-4 ساعت تکرار بکنیم و توی این فاصله برای بیمار اگر فکر کردیم که مقاوم هست به فکر دیالیز باشیم.
بله. خب آقای دکتر، من متوجه شدم که شما با کاتتری مثل شالدون خیلی موافق نیستین و ترجیح میدین که برای بیمار پرمیکت گذاشته بشه. البته شالدون گذاری میتونه به صورت یک پروسیجور کم وقت گیرتر انجام بشه و شالدون ببخشید پرمیکت ممکنه که زمان بیشتر بره و اقدام جراحی هم بخواد. از نظر عوارض با توجهی که این کاتترها در وریدهای بزرگ قرار میگیرن، عوارض دراز مدت ندارن مثل ایجاد تنگی، بروز سندروم هایی که مربوط تنگی وریدهای های بزرگ مدیاستن هست؟
بله، من این موضوع رو برده تکرار بکنم. ببین کتر موقت معمولا بیشتر از 7 روز نمیشه نگهداری کرد. حالا ممکنه این نفر تا یک ماه هم نگه داره، ولی اصولش همون 7-10 روزه و یک بیماری که HAI شده ما نمیدونیم که این میخواد تا چه نارسایش ادامه پیدا کنه، ممکنه اصلا برنگرده و پرمننت بشه و حتی اگر هم بخواد برگرده ممکنه یک ماه، 2 ماه، 3 ماه بعد برگرده. بنابراین گذاشتن کتر موقت که ریسک عفونت و مسائل دیگه خیلی بالا هست و بعد باید دوباره کاری میشه، ما یک کتر موقت بزنیم، باید بعد چند مدت دیگه پرمیکت بزنیم. اگر امکانات داریم و در اونجایی که بالاخره بیمار مراجعه کرده، حالا ممکنه زمان مثلا نامناسبی باشه، ولی اگر امکانات بود بهتره که ما پرمیکت بذاریم که اگر بیمارمون هم کرونیک شد بتونه از همون استفاده بکنه. در مورد عوارض، بله، خب عوارض کوتاه مدت که شامل خونریزی هست، نوموتوراکس، هموتوراکس، آریتمی و حتی عوارض خیلی شدید مثل پرفوراسیون دهلیز و صدمات به کاردیا ممکنه اتفاق بیفته. عوارض میان مدت خب عفونت ها هستن، اندوکاردیت هست. عوارض طولانی مدت هم تنگی عروق هست که واقعا خیلی وقتا پیش میاد و جز عوارض خیلی ناجور هست. بعضی وقتا ما ممکنه که حتی تهدید بشه که اندامش دچار صدمه بشه، تنگی عروق به شدت ممکنه اتفاق بیفته و حتی ممکنه که باعث اسیسی سیندروم بشه در بیماران، که اینها خب منجر میشه بریم که اقدامات ترمیمی عروق برایشون لازم بشه که انجام بشه در دراز مدت.
بله. خب بریم به سراغ دیالیز. معمولا وقتی از با بیمارا صحبت میکنیم 3 نوبت در هفته دیالیز میشن. زمان این دیالیز رو چگونه تنظیم میکنید؟ شما فرمودید که باید به گونه اکسس اختیار بشه که میزان فلو کافی برای دستگاه همودیالیز رو فراهم بکنه. 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، مبنای این کار چیه؟ آیا بیماری که ادم داره ممکنه که بیشتر براش دیالیز در نظر گرفته بشه؟ این به چه صورت محاسبه میشه؟
ببین کسی که تقریبا دیگه آنفریت مصرف میشه و ریفاره زیر 10 سی‌سی داره، حداقل دیالیزی که باید انجام بده 3 جلسه 4 ساعته هست. و این از کجا اومده؟ این حداقل دیالیز به صلاح اصلاحی بوده که در مطالعاتی که بررسی کردن دیدن با این میزان پاکسازی مواد، با صافیه که بالاخره وجود داره و زمان و اینها، فرد میتونه به اون اهداف که ما داریم دسترسی پیدا کنه. یعنی میتونه اون فاکتورهای داخلی تنظیم بشن، الکترولیت ها تنظیم بشن، اسید و باز تنظیم بشه، اوورلود نشه و الاخر. به طور معمول افراد که معمول هستن با همین 3 جلسه در هفته و هر جلسه 4 ساعت به این نیازها میرسن. البته ممکنه بیمارانی باشن که بیشتر نیاز داشته باشن، مثلا این بیماری که هارت فیلر هست و مرتب به ادم دیگه میره، ممکنه ما مریض بشیم 4 بار در هفته دیالیزشون بکنیم. بنابراین این عدد از اونجا آمده که یک حد اقلی هست و خب به خاطر اکونومی اینو در نظر گرفتن، چون میبینید که هزینه‌های دیالیز خیلی زیاده و کلن افرادی که به اند استیج میرسن حالا چه روی دیالیز هستن چه روی پیوند، تقریبا هزینه‌هاشون چیزی به 50 تا 60 هزار دلار در سال هست و این موضوع در دیالیز سپاقی حدود 2/3 تا 1/2 هستش. این باعث شده که اکثر کشورها برن به طرف دیالیز سپاقی، ولی ما هنوز این کار انجام ندادیم. در حال این حداقل دیالیز حدود 10 CFR بر ما برقرار میکنه. یعنی تمام این کارهایی که ما انجام میدیم که دیالیز و اکسس و اینها، این همه داستان ها، فقط برای بیمار ما 10 CFR برقرار میکنه و مضافاً برای که کاری دیگه که کلی انجام میده رو از قبیل مثلا تولید اریتروپویتین، دتوکسیفاید کردن بعضی از سموم یا مثلا فعال کردن ویتامین دی الاخر رو دیگه اونان که ما نده. پس دیالیز فقط این 10% GFR. حالا چرا این بیشتر در نظر نگرفتن؟ به خاطر مسائل اکونومی هستش. بنابراین اگه فردی خودش امکانات داشته باشه یا بره تو خونه مثلا هم همودیالایزیس که الان خیلی هم مطرحه و خیلی ها دنبالش هستن که این راه بندازن به خاطر مسائل اکونومی که دولت ها فشار میارن، هم همودیالایزیس خودش یک دستگاه دیالیز میخره میبره خونه و یه دستگاه پورتابل تصفیه آب هم میگیره و یه نرس هم حالا میاد اونجا و این میتونه مثلا از شب تا صبح خودش 8 ساعت مثلا دیالیز کنه. بله. حتی میتونه هر شب دیالیز کنه یا شب در میاد و این باعث میشه که خیلی بهتر و یعنی مثلا حدود 20-25 CFR برقرار کنه و به مراتب وضعیتش بهتر خواهد بود از کسی که هفته 3 بار 4 ساعته دیالیز میکنه. و این یک به اصطلاح اجبار اقتصادی هست که ما این کار انجام میدیم. از طرفی هم خب اگه بیمار بخواد هر روز بیاد دیالیز و هر روز کار رو نمیشه رها کنه بیاد بیمارستان 4 ساعت بستری بشه و بقیه روزم که خب باید بره و بیاد، این اصلا زندگی نخواهد بسید.
درست.
بنابراین اون هم همادیالایزیس که در شب انجام میشه میتونه خیلی بهتر باشه و ساعتهای بیشتری فرد خودش رو دیالیز کنه.
درسته. ما متوجه شدیم که خون بیمار وارد فیلتر میشه و احتمالاً از مسیر روبرو آبی که در دستگاه آر او وارد شده با نسبت 37:1 نسبت به مایه دیالیز که جمعشون میشه 38 برابر وارد میشه و از جهت دیگه از روبروی همدیگه اینها عبور میکنن. طبیعتاً آبی که وارد دستگاه آر او میشه استریل نمیشه، آب آن استریل هستی چون آب شهر. درست میگم آقای دکتر؟
ولی خب ببینید از اون صافی ها و اون سختگیرها که در اصل باعث میشه که کلسیوم و اون به اصطلاح یونهایی که در آب هستن تو اون سختگیر اینها مبادله میشن با اون دستگاهی که سختگیر هستن. و بعد در آر او اصل میشه دستش که آب با فشار بسیار زیاد از ورای یک سری پرده هایی به اصطلاح با فشار خارج میشه که فقط آب ازش عبور میکنه و تقریبا دیگه پارتیکل هایی که میکروبی باشن و اینها به اون معنا در آب دیگه وجود ندارن.
درسته.
بنزین مولکول آب فقط میتونه تقریبا عبور بکنه.
درست.
حدود 6 PPM در اونها پارتیکل وجود داره. بس. تقریبا میشه مثل آب مقطر بهش گفت.
بسیار خوب. خب ما یه بیماری رو داریم که خدمت شما عرض بکنم به دلایل مختلف دچار نارسایی کلیه شده. یک بار پیوند کلیه براش انجام شده، تحت درمان دارویی قرار گرفته، مقادیر متنوع کورتون و ترکیبات دیگه هم بهش دادن که پیوندش رو رد نکنه، ولی متاسفانه پیوندش رد شده و تحت عوارض کورتون طولانی مدت هم دچار آواسکولار نکروز سر استخوان ران هم شده. این بیمار به دلیل ناتوانی که این آواسکولاریتی براش ایجاد کرده تحت عمل جراحی توتال هیپ آرتروپلاستی قرار میگیره. طبیعیه که باید به میزان کافی آنتی بیوتیک استفاده کنه. چالش اول، طبیعیه که این بیمار بعد از رد پیوند دوباره دیالیز هم باید بشه. حالا پرسش اصلی این هست، اگر این بیمار دچار کمخونی شده باشه پس از عمل جراحی پستاب، آیا تجویز پکسل روز قبل از دیالیز توصیه میشه یا ترجیح میدید که این پکسل در زمان دیالیز به بیمار تزریق بشه؟
بله، پکسل خوب، چون که حاوی پتاسیم آزاد هم هست، یعنی هر چقدر که زمان به صدا موندن اون پکسل در محیط بیشتر باشه، پتاسیم بیشتر از لب بیرون میاد و این احتمال هست که موقع تزریق پکسل ما بیمارمون پتاسیمش بالا بره. اگر که به خصوص پتاسیم بیمار بوردرلاین هست یا تمایل به طرف بالا داره، بهتره که ما پکسل رو همدیالیز تزریق بکنیم. ولی اگه زمانی خب حالا مجبوریم به صورت اورژانسی تزریق بکنیم و دیالیز در دسترس نیست، اگه پتاسیممون بالا نباشه میشه با احتیاط اینو تزریق کرد.
درسته. خب همین بیمار بر اساس پروتکل ها پستاپ باید آنتی بیوتیک بگیره، ترجیحاً سفالاسپورین ها، و پزشک بیمار، جراح بیمار از شما مشاوره میخواد که آیا ما با توجه بیمار دیالیز هم میشه یک روز در میان، آیا مجاز هستیم که دوز دارویی تعیین شده برای همه بیماران رو به او تجویز کنیم، یا به دلیل اینکه دیالیز میشه و یا نارسایی کلیه داره باید دوز آنتی بیوتیک او ادجاست بشه؟ نظر شما در این مورد چی؟
بله خب، آنتی بیوتیک ها حالا همشون که یک نوع نیستن و بس به کیس ممکنه که دوزشون رو بخوایم کم بکنیم یا فاصله شون رو زیاد بکنیم. بعضی از آنتی بیوتیک ها ممکنه که از طریق دیالیز برداشت بشن که لازمه بعد از دیالیز اونو جایگزین بکنیم. و بله حتما، چون که بیمارمون در اصلی نارسایی داره و این اندسش هست و جیه فارسی زهدیسیه، حتما باید ببینیم که آنتیبیوتیکمون چی هست و بر اساس همون به صدا پروتکولایی که وجود داره دوزش رو ادجاست بکنیم.
پس ترجیح میدین که دوزش کم بشه؟
بله، باید حتما یا کم بشه یا اینکه فاصله زیاد بشه. بعضی آنتیبیوتیکم که بعد برداشت میشن جایگزین میکنیم، ولی خب ممکنه که خیلی متفاوت هست.
بسیار.
خیلی عدد ها متفاوت هست.
درسته. همین بیمار به دلیل دردش تجهیز پمپ بیدردی میشه و مثلا فنتانیل، اوندانسترون و ترکیباتی و کترولاک اضافه میشه در پمپ بیدردی. با این ترکیبات و دیالیز آیا مشکلی شما میبینید؟
با ترکیباتی که ضد درد هستن، کترولاک و فنتانیل و چی فرمودید؟
اوندانسترون برای جلوگیری از حالت تهوع.
نه، اینو قابل تجویز هستن، من این ندارم برای تجویزشون.
من درسته. و همین بیمار پس از عمل جراحی به دلیل استوپوروزی که داره ترکیبات بایفوسفونیت یا آلندرونیت برای بیمار تجویز میشه، آیا با این ترکیبات هم در زمان دیالیز مشکلی وجود داره یا برای موضوع در واقع استوآرتروپاتی نفروپاتیک شما ترجیح میدید از ترکیبات دیگه‌ای برای تقویت استخوان‌بندی استفاده کنید؟
میشه با فوسفونات استفاده کرد، اما در پیوند من مصرف دارم، ولی در افرادی که دیالیز میشن میتونه.
یعنی فردی که پیوند شده این ترکیبات قدغنه، ولی اگر رد پیوند شده و منتظر پیوند بعدی یا الان دیالیز میشه، اصولا مشکلی براش نیست که بله. و پرسش آخر من، با توجه که تقریبا وقت ما رو به اتمام هست، مهمترین چالش هایی که یک بیمار دیالیزی با او سر و کار داره و پزشکش باید متوجه اونها باشه چی آقای دکتر؟
خب واقعا بیماران دیالیزیش خب چالش های خیلی زیادی دارن. مسائل روحی روانیشون خیلی مهمه که باید حتما بهشون توجه بکنیم، چون خیلی وقتا باعث ناامیدی و به صلاح یعص و افسردگی میشه درشون، که اینو باید بهش بپردازیم. موضوع خب اکسس هست که باید دقت بکنیم اکسسشون مناسب باشه، جریان اکسسشون کافی باشه. خیلی وقت ممکنه که ما اگه دقت نکنیم اون اکسس جریان کافی نداشته باشه و نرفمون مجبور باشه با فلوهای کمتری مریض رو دیالیز کنه، توی مدت به آندر دیالیز شدن میشه و در دراز مدت به بیمار عوارض خیلی زیاد ایجاد میکنه. تمام مواردی که در یک بیمار اورمی که بیمار رو دچار مشکلات میکنه همشون واقعا اهمیت زیادی دارن. مثلا قلبیشون خیلی مهمه که باید بررسی بشه به طور دوره‌ای، چون اکثر بیمارانی که همودیالیز میشن حدود 70% اینها ایسکمیک هارت دیزیز دارن و در همین حوزه هم ایویچ دارن که ممکنه دچار آریتمی و مرگ ناگهانی بشن. باید اصلا حتما مسئله قلبیشون رو بررسی بکنیم و آنمی رو حتما باید اصلاح بکنیم. استئودیستروفی خیلی اهمیت داره که دیگران یه بیماری منحصر استخوان نیست و یه بیماری سیستمیک محسوب میشه که میتونه روی پرفورمنس درد و عروق تاثیر زیادی بذاره. اونو باید خیلی دقیق درمان بکنیم که اکثر اینها واقعا خیلی مشکله، چون بیماران مزمن هستن و واقعا وقتی ما بیماری دیالیز رو مثلا میگیم تو بخش دیالیز دیالیز میکنیم اصلا حوصله نداره که دیگه باهاش صحبت بکنیم، چون سالها اینو تحمل کرده و فکر میکنه که دیگه کار اضافه نمیشه انجام داد. به همین خاطر باید واقعا باشون وقت بذاریم و حتی یه موضوع خیلی مهم همین دیالیز، ویزیت دیالیز هست و دیده شده در اکثر جاها، حتی جایی که خیلی استانداردهای بالایی دارن، پزشکا وقت کافی برای دیالیز نمیذارن و این دلیلش همینه که خیلی طولانی و مزمن هست و خود بیمار هم علاقه نشون نمیده که بخواد علائمش رو بگه و باید ما سعی کنیم واقعا دیالیز رو، مریض دیالیز رو وقتی بیشتری برای دیدشون بذاریم که
استاد عزیز جناب آقای دکتر علی عفاری مقدم، نفرولوژیست عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیلی ممنون هستیم که وقت ارزشمند خودتون رو به برنامه ما اختصاص دادید و تا این ساعت همراه ما بودید. نکات بسیار زیادی رو از جناب عالی آموختیم و اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنون، تشکر، خدا
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. و کنکاش رو میشنویم، صحبت‌های آقای دکتر نوروزی، متخصص تغذیه بالینی در ارتباط با تغذیه در نارسایی کلیه.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، دکتر نوروزی هستم، متخصص تغذیه. خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش سلام عرض میکنم. امروز در زمینه تغذیه در نارسایی کلیوی میخوام صحبت بکنم. به طور کلی برنامه تغذیه در نارسایی کلیوی رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دسته بیمارانی که نارسایی کلیوی دارن اما هنوز بیمار به مرحله دیالیز نرسیده و ترشح ادرار دارن و به هر حال برنامه دفع ادرار و متابولیت ها داره صورت میگیره، و یک سری بیمارانی که به مرحله اندستیج رینال فیلیر رسیدن یا بیمارانی هستن که باید دیالیز بشن. برنامه‌های تغذیه در این دو تا دسته بیماران با همدیگه متفاوت است. در زمینه تغذیه در نارسایی کلیوی، بیمارانی که به مرحله دیالیز نرسیدن یا بیمارانی که هنوز کلیه کار میکنه، ما معمولاً مهمترین عامل محدودیت دریافت پروتئین هستش. برای این بیماران معمولاً ما بر اساس اینکه میزان جی اف آر چقدر باشه، مثلا برای بیماری که جی اف آر بین 20-30% باشه، ما حدود 1 تا 1.1 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در نظر خواهیم داشت و معمولاً این پروتئین رو به صورت 40% از پروتئین ها با منشأ حیوانی و 60% پروتئین با منشأ گیاهی ما تنظیم میکنیم. باید در نظر داشته باشین که ما در بیمارانی که نارسایی کلیوی بدون مرحله دیالیز نرسیدن داشته باشیم، محدودیتی در دریافت پتاسیم و محدودیتی در دریافت فسفر نداریم. در بیمارانی که نارسایی کلیوی دارن حتما باید محدودیت مصرف نمک رو اعمال بکنیم. مصرف نمک باید کمتر از 4 گرم در روز مصرف ناسعد یا نمک طعام باشه. در رابطه با مصرف میوه‌جات و سبزیجات توصیه میکنیم که حداقل در روز حدود 400 گرم سبزیجات و نزدیک 350 گرم میوه‌جات مصرف بکنن و این نوع میوه‌جات محدودیتی در این بیماران نداره. معمولا بیماران که دچار نارسایی کلیوی دارن یا به خاطر فشار خون یا به خاطر دیابت هستش، بنابراین درمان‌های تغذیه‌ای برای دیابت رو بعد حتما برای اینها در نظر داشته باشیم. درمان‌های تغذیه‌ای برای فشار خون رو حتما برای این افراد باید در نظر داشته باشیم. معمولاً در بیماران نارسایی کلیوی در مراحل اول نارسایی اینها مشکلات چاقی و اضافه وزن دارن. دادن رژیم‌های غذایی برای کاهش وزن اینها هیچ موردی نداره و اتفاقاً در کاهش روند سودی بدتر شدن نارسایی کلیوی میتونه مؤثر باشه. همچنین کاهش وزن در زمینه مسائلی مثل دیابت و فشار خون که در این بیماران هم شایع هست میتونه خیلی مؤثر باشه. در زمینه بیمارانی که به مرحله دیالیز رسیدن یا همون اندستج رینال فیلیر، ما محدودیت پروتئین رو بیشتر در اینها اعمال میکنیم. میزان پروتئینی که به اینا داده میشه یک چیزی حدود 8 تا 9 گرم پروتئین در روز خواهد بود و معمولا پروتئین رو هم به صورت 50% از پروتئین ها با منشأ حیوانی و 50% پروتئین از منشأ گیاهی در نظر میگیریم. در بیمارانی که دیالیز میشن غذاهایی که پر پتاسیم هستن باید حس بشه. این غذاها مثل خرما و موز هستن و خب البته لیست بالایی دارن. غذاهایی که پتاسیم متوسط دارن معمولا اینها رو به صورت جیره بندی در روز برای اینها در نظر میگیریم. در این بیماران غذاهایی که فسفر دارن هم باید ما محدود بکنیم. غذاهای فسفردار بیشتر به صورت لبنیات هستن که بعد اینها حتما حس بشن. در اینها معمولا ما کمبود ویتامین دی رو داریم و دادن بعضی از ترکیبات ویتامین دی که شکل فعالش هستن در این بیمارانی که به مرحله دیالیز رسیدن توصیه میشه. همچنین مصرف نمک در بیمارانی که دیالیز میشن بعد به شدت محدود بشه. به طور کلی در بیماران دیالیزی ما دادن غذاهایی که پتاسیم بالا و فسفر بالا دارن بر اساس اینکه پتاسیم یا فسفر اینها چقدر بالا باشه ما میایم جیره بندی رو انجام میدیم. یعنی برای بعضی از بیماران ممکنه ما یک سهم غذای پتاسیم داره متوسط بذاریم، برای بعضی از بیمارانی که پتاسیمش کمتر هستش میوه ها ممکنه این میزان رو زیاد در بکنیم. داشتن فعالیت بدنی بسیار مهم هستش و دادن پروتئین هایی که کیفیت بالا دارن در بیماران نارسایی کلیه بسیار مهمه، برای اینکه اگه ما خیلی محدودیت زیاد و غیر اصولی در رابطه با مصرف پروتئین در اینها داشته باشیم این کار میتونه باعث تحلیل عضلانی در این افراد بشه. خیلی ممنون و خداحافظ شما.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر نوروزی به خاطر توضیحاتی که دادن. بیمار امشب ما خانم 65 ساله هستن که با سابقه دیابت از 10 سال قبل تحت درمان با انسولین هستن. فشاری که ایشون داشته و مراجعه کرده 135/85 و طراح پرسی سرکار خانم دکتر ناهید ازدکی کاردیولوژیست و وضعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرژند از ما پرسیدن که اقدام مناسب برای مدیریت فشار خون ایشون چیه؟ گزینه اول شروع لوزارتان به میزان 25 میلی گرم روزانه، گزینه دوم شروع تلمیزارتان به میزان 40 میلی گرم روزانه، گزینه سوم توصیه به کنترل مجدد فشار خون در منزل یا در کلینیک و آخرین گزینه هم اقدامی نیاز نیست و این 4 گزینه برای این بیمار مطرح شد. خب سرکار خانم دکتر خانم توبا حبیبی گزینه سوم رو گفتن کنترل مجدد فشار خون میشه. آقا فرهاد هم همین نظر رو داشتن گزینه دوم 918-56-68 در دیابتی مقدار فشار خون رو باید درمان کرد، چون بیمار دیابتی هستن تیرمیزارتان اثرات جانبی کمتری بر کلیه داره و هاف لایف طولانی تری هم داره و ارجح هست. دوست عزیز خودشون رو معرفی نکردن. 918-56-68 شماره تلفن همراه ایشون هست. و باز آقای فاضل بورکی از شیراز، گزینه پیشنهادی گزینه سوم که کنترل مجدد فشار خون هست. ببینم آیا پیامک دیگری هم آمده یا نه. نه، ارتباط تلفنی ما هم با سرکار خانم دکتر ازدکی برقرار شده. خدمتتون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. خب پاسخ‌هایی که داده شده بود تقریبا میشه گفت که به نوعی همه درست بودن. حالا من گزینه‌ها رو جوری طراحی کردم که در قالب توضیحی که بخوام بدم به اون هدفم برسم. شاید پاسخ صحیح این سوال گزینه سوم هستش، ولی در نهایت خب به اون گزینه اول و دوم هم میرسیم. نکته‌ای که وجود داره بر اساس گایدلاین جدید حالا فشار خون که در سال 2024 منتشر شده، تعریف عدد فشار خون نرمال 120 میلی متر جیوه به روی 70 میلی متر جیوه است. یعنی اینقدر فشار خون داره هی اهمیتش پررنگ و پررنگ‌تر میشه که حتی نسبت به اعداد قبلی که تعریف فشار خون نرمال 120-80 بود، الان شده 120 به روی 70 میلی متر جیوه. و نکته‌ای که وجود داره این که تعریف فشار خون بالا بزرگتر مقصادی 140 به روی 90 میلیمتر جیوه مرز فشار خون بالا است. بنابراین عدد 120-70 عدد نرمال و ایدئال فشار خونه، عددی که میشه بهش فشار خون بالا اطلاق داد 140 به 90 میلیمتر جیوه. بین این دوتا یعنی 120-140 و در واقع 70-90 فاصله رو بشنیم الیویتد یا افزایش فشار خون، یعنی هنوز وارد فاز پرفشاری خون نشده. و نکته که وجود داره تو درمان بار فشار خون، خب اگه در مرحله اول اولین بار از کسی فشار خون گرفتیم و فشار خون 120-70 باشه، خب تکلیف روشنه، فرد نرمال هستش و باید همون قوالگری سالی یه بار فشار خونش انجام بده. کسی هم که فشار خودش بزرگتر مساوی 140-90 هستش، خب این در واقع مشخص بشه که میتونه فشار خون بالا داشته باشه، که باید به دو تا یا سه تا روش ثابتش کنیم. اینکه حالا دوباره چک میکنیم یا جنبنزل یا فشار خون شده فشار خون 24 ساعته از جا میره، یا اگه ایش کنم از این دو روش رو نداره توصیه میکنیم یه بار دیگه به کلینیک مراجعه کنه و فشار رو بگیریم و مطمئن بشیم که در دفعات متعددی میگیریم بزرگتر مساوی 140-90 هست. نکته سوال من این بود که در مرحله الیویتد بلاسرش، یعنی حتی هنوز به مرز فشار خون بالا بالای 140-90 هم نرسیده باشه، ما 5 گروه پرخطر داریم که حتی تو این مرحله یعنی بین 120-140 و میلیمتر.
خانم دکتر من خیلی عذرخواهم، ما 2 دقیقه فقط وقت داریم، من جهت مدیریت زمان فقط اینکه شما توضیحاتتون رو
این افرادی که در این فاصله هم قرار دارن، افرادی که پرخطر هستن، حتی ما تو مرحله پرهایپرتنشن هم باید درمان رو شروع کنیم. یکی از این افراد پرخطر افراد دیابتی هستن. بقیه افراد کی هستن؟ اونایی که نارسایی کلیوی مدرن تا سیویر دارن، کسی که بیماری قلبی شناخته شده داره و کسی که سابقه چربی خون فامیلیال داره. حالا این کیس ما هم چون دیابت بود و اولین بار ازش فشار گرفتیم 135-85 بود، فشارش باید دوباره کنترل کنیم، یعنی چک کنیم مطمئن بشیم که فشارش همین عدده. برای همه حالا یا تو منزل دوباره چک میکنه یا هولدر 24 ساعته میذاریم یا اینکه دوباره مراجعه میکنه. و اگه فشارش بالا باشه، خب چون عدد فشارش خیلی عدد بالایی نیست، از داروی با دوز با قدرت کمتر شروع میکنه. حالا لوزارتان، گلمیزارتان 44 معادل 80 میلی گرم والزارتان، شاید مقدار دوزش بالا باشه. اگه خواستیم هم باید با نصف این دوز شروع بشه. و اینکه برای این فرد خب بعد از اون که دوباره چک کردیم باید دارو شروع بشه. و نکتهش این بود که چون دیابت داره، حتی در مرحله پر هایپرتنشن هم ما باید حواسمون رو جمع کنیم و اینا در مرز خطر هستن. و عدد ایدئال فشار خون آدم دیابت 138-80، یعنی 138-80 نباید فشار
خون. خب خانم، در یک فرد میان سال از دست چپ فشار خون بگیریم یا دست راست؟
این که از کدوم دست فشار خون بگیریم تو افراد مختلف متفاوته. نکته که وجود داره این هستش که از هر دستی که فشار خون بالاتر هست در مرحله اول ویزیت فشار از هر دو تا دست میگیریم، میدونیم که دو تا دست با هم دیگه اختلاف داره، اون دستی که فشار بالاتر هست مبنای ما باید اون دست باشه دفعات بعدی.
بله. خب این که ما بخوایم اطلاق بکنیم که ایشون فشار خون داره، چند بار باید فشار بگیریم؟